شما جهایشان را نمی‌شناسم.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون که قصد نکرده بعد می‌کنم.
و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. حسین حیدری هستم و با برنامه ابلیسیان در محضر کارشناس و میهمان گرامی برنامه، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد غلام علی در محضر شما بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد، خدمتتون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان معارف دوست سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته که ذیل بحث استکبار از نگاه قرآن و حدیث در واقع بحث رو آغاز کردیم، ماهیت استکبار و مشخصا نقش ابلیس و رابطه اون با بحث استکبار رو بیان فرمودید. یکی از بحثایی که شاید تنه میزنه به موضوعات اخلاقی و از طرفی هم چون موضوعات اخلاقی نقش بسیار مهمی رو در رویکرد انسان، در رفتار عملی، در تفکرات و در واقع ذهنیت‌های او دارند که در برنامه گذشته هم حضرت علی اشاره فرمودید که گاه همین ذهنیت‌ها، همین افکار، همین انباشته‌های ذهنی و فکری و اعتقادی یک دفعه در واقع سر به زنگاه خودش رو نشون میده و اون موضوعی که در واقع استکبار و غروری که شیطان در قبال امری که از سوی خداوند متعال به او شده بود ظهور و بروز پیدا میکنه و این موضوع چیزی نیستش که از همه بندگان خدا دور باشه و چه بسا اگر بی توجه باشن به این موضوع گرفتارش بشن. به ذهنم رسید با طرح این سوال برنامه امروز رو آغاز بکنیم که چون معمولا اساتید اخلاق به موضوع عجب بسیار اشاره میکنند، چه تفاوتی بین کبر، عجب و استکبار هستش؟
من سوال بسیار خوبیه. ببینید، واکنش انسانها نسبت به یک کمال، به یک صفت یا یک حالت پسندیده متفاوت. گاهی انسان از یک صفت خوبی یا یک حالت خوشی دچار یک سروری میشه، یا به قول معروف دچار یک غنجی میشه، یعنی تو دلش یه جوری میشه. مثلا ببینید، آهسته آهسته شیفته خودش میشه، قیافه خودش رو تو آینه میبینه، هر چی نگاه میکنه میگه فتبارک الله حسن الخالق، کیف میکنه. یعنی این حالت غنج در وجودش پدید میاد. یا یک بیان زیبایی داره، خودشیفتگی براش میشه. یا یک قلم زیبایی داره، چند بار این نوشته خودش رو میخونه و این حالت غنج براش به وجود میاد. یا یک آشپزی خوبی داره، این هم حالت خیلی خوشش میاد، خودشیفتگیه. این حالت ها همون حالت خودشیفتگیه، این همون حالت عجبه. اگر انسان زیادی این حالت درش پدید بیاد، این حالت عجبه، این خودشیفتگیه. این عجب تا وقتی که به مقایسه نینجامیده همون حالت عجبه. حالا این شیفتگی رو با یه مقایسه با هم دیگه مخلوط کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا از قیافه خودش خوشش میاد، دیگری رو کمتر میبینه. این میشه تکبر. یعنی به محض اینکه این خودشیفتگی با یک مقایسه با همدیگه مخلوط شد میشه تکبر. اینجا در حقیقت سخنرانی خودش رو خوشش میاد و همه سخنرانان دیگر رو یه نقصی درشون میبینه، یه کاسی در اونا میبینه. آشپزی خودش رو خوشش میاد و همه کسانی که دیگه آشپز هستن از همه اونها به نوعی بدش میاد. اما ببینید چه عجبه، چه تکبر، همچنان در حالت نفسانی خودش هست، همچنان در وجود خودش هست. شاید هم به خاطر همین باشه که امام صادق علیه السلام فرمود کسی که لباس خوبی پوشی و به خود نگاه کرد و دوست داشته باشه که با اونو ببینن، این تکبر.
یعنی الان هم که حالا تقریبا دم عید هست و بازار خرید و اینها شکل میگیره، طرف این لباس رو از اون کارکرد اصلیش که پوشش باشه در میاد، لباس فخر فروشیش میشه، این اون حالت تکبرش میشه. خب استکبار چیه؟ این رو ظهور و بروز بده، و الا تکبر آدم میتونه تو خودش داشته باشه، دائم تو خودش رو بالا ببینه و دیگران رو کمتر از خودش. استکبار به اینه که به دیگران تفهیم میکنه که تو چیزی نیستی، یا به قول بچه های کوچه بازار من تو رو ریز میبینم. این حالت رو ما بهش میگیم استکبار، که در عرصه های مختلف شما میبینید. مثلا نگاه کنید در علم و تکنولوژی الان همین حالت شده. شما به مستکبران عالم وقتی نگاه میکنید، اول در برخی رشته های دانش پیشتاز شدن، خودشیفته پزشکی و بقیه مسائل خودشون شدن، بعدش یواش یواش خودشون رو با دیگران مقایسه کردن، بعد اینو ظهور و بروز دادن. ببینید چه قشنگ برای ما بگونه ای ظهور و بروز دادن که ما هم پذیرفتیم. جهان سومی، کشورهای کمتر برخوردار، بگونه اینا رو در مکتب خودشون ترسیم کردن، یه کاری کردن که دانشمندان سایر کشورها هم باورشون بشه که در کشورهای عقب افتاده زندگی میکنن، باورشون بشه که در کشورهای کمتر برخوردار زندگی میکنن. اینا هرچی هم تلاش بکنن تازه به اون حالتی که دانش مستکبران داره نمیرسن، چون همیشه اونها رو الگوی خودشون قرار دادن.
ممنونم از شما، ورود خوبی بود به بحث و در واقع یک ساعت دیگر از این بحث رو روشن کرد. انشاءالله که دوستان عزیز شنوندم در ادامه برنامه ما رو همراهی میفرمایند.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه ابلیسیان. در این برنامه به موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث با مدد رسانی کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی میپردازیم. جناب استاد، سوالم رو اینگونه از محضرتون طرح میکنم که طراحی قرآن از موضوع استکبار چگونه است؟
قرآن یه چیزی حدود 161 آیه با ریشه کبر بهش پرداخته، که از اینها 48 مورد اون در باب استفعال که همان استکبار باشه به کار رفته، البته در مشتقات گوناگونش مانند استکبره، استکبرو، مستکبرون و بقیه موارد. نکته بسیار جالبی که خدمت شنوندگان عزیز و معارف دوستمون باید طرح بکنم و همچنین جناب آقای حیدری و همه عزیزانی که دارن برنامه رو میشنون، نکته جالبش اینه که تنها در 4 مورد هست که استکبار به ابلیس نسبت داده شده و 44 مورد اون به انسان نسبت داده شده. یعنی فقط 4 آیه از این 48 آیه به ابلیس استکبار نسبت داده شده، 44 تا آیه به انسان‌ها این استکبار نسبت داده شده. من به خاطر اینکه این طرح قرآنی استکبار رو برای شما بزرگواران مطرح بکنم، یک مقاله خیلی زیبایی حضرت آقا حفظه الله و ابقا قبل از انقلاب داشتن که این مقاله بعداً به صورت مستقل هم چاپ شده تحت عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. در اونجا در حدود 3 صفحه از این مقاله به زیبایی استکبار در قرآن رو مطرح کرده. خیلی جالبه، حضرت آقا تو اونجا می فرماید که خداوند در قرآن از یک سو به ویژگی های استکبار در قرآن پرداخته و اینها رو میان بیان میکنن، که حالا من یکی دو نمونهش رو بیان میکنم. مثلا آقا اونجا میفرماید که خداوند در قرآن اینگونه طرح فرموده: نفی مفهوم لا اله الا الله از خداوند به عنوان حاکم مطلق و مالکیت مطلق و انحصاری از خداوند. یعنی به نوعی مستکبران لا اله الا الله رو از خداوند نفی میکنن، این مالکیت مطلق خداوند رو نمیپذیرن. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. یا یه ویژگی دیگه شون این هستش که با استفاده از زر و زور و تزویر
و با شیوه های تحمیل و تحمیق مردم رو به راهی میبرن که خودشون میپسندن. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا السبیلا. پس ببینید طرح استکبار در قرآن به دو صورته. اول خدا ویژگی اینها رو بیان میکنه که این ویژگی اینها برخیش اینه که نفی قدرت خداوند هستش، برخی از ویژگی اینها این هست که با زر و زور و تزویر دیگران رو به مسیر خودشون میکشونن. این حالت استکباری رو خداوند بیان میکنه. یه کار دیگه ای که خداوند در قرآن انجام داده، من طبق همون مقاله حضرت آقا دارم میگم، در قبل از انقلاب، این هستش که خداوند در قرآن افزون بر این چهره نگاری استکبار که خیلی زیبا این چهره نگاری رو خدا انجام داده، روش دیگر خداوند در قرآن شناساندن طبقه مستکبر در قالب تیپ‌های مشخص و یا افراد شناخته شده است که هر کدام سمبول و نشانه یک تیپ مشخصند. یعنی مثلا خداوند در قرآن می‌فرماید و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض. شما این طراحی رو نگاه کنید چقدر زیباست. فرعون برای همه شناخته شده است، هم قدرت اول سیاسی رو داره، هم قدرت اول اعتقادی. انا ربکم الاعلا میگفته، یعنی به نوعی خودش رو از جهت اعتقادی خدا میدونسته دیگه. دو، هامان. هامان که مشاور مخصوصش و شخص اول تشکیلات سیاسی مصر پس از فرعون و کسی هست که عشق کارهای عمرانی داره، یعنی این کارهای این چنینی رو خیلی علاقه داره. و دیگری که هست اون ملع فرعون هستش. این ملع فرعون که حالا تو آیات متعددی بهش پرداختن، ملع وقتی که گفته میشه اون گروهی هست، ملع از پر بودن هست. ملع اون گروهی هست که هیبتشون چشمها رو خیره میکنه، اون افرادی که دوروبر اون فرد مستکبر وجود دارن و کارهای او رو تأیید میکنن، مشاوره به نفع او میدن، این هم پس یه گروه هستن. و قارون که همون نماینده زرندوزان و کسی هست که اون کلید گنجینه هاش رو وقتی که می بردند افراد رو به زانو در می آورد، انقدر سنگین بوده. شما این طراحی رو نگاه کنید، از یک طرف خداوند در قرآن این افراد ویژگی ها رو بیان می کنه، به نوعی چهره نگاری می کنه از استکبار، از طرف دیگر تیپ ها رو برای ما مشخص میکنه. من اگر بخوام اینجا رو جمع کنم، میبینید خیلی قشنگ در اینجا قدرت سیاسی اعتقادی میخواد برای استکبار، علاوه بر اون یک باند و یک گروه میخواد که اینا نقششون همون تزویر هستش، و دیگری یک سری ثروت اندوز میخواد. استکبار اگر بخواد قوی باشه هم به زر نیاز داره، هم به زور نیاز داره، هم به تزویر که تزویرش رو همون ملع فرعون انجام میدن، زورش و اون قدرت سیاسیش رو امثال فرعون و هامان انجام میدن، و اون پشتوانه استکبار اقتصادیش رو قارون انجام میدن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. عزیزان سعی میزنیم متفهمان و بعد در ادامه بحث در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان بندی استکبار در همه دوره‌ها یکی است، البته شیوه‌ها و خصوصیات و روش‌ها در هر زمانی تفاوت می‌کنه.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده، همراه هستید با برنامه ابلیسیان که از رادیو معارف تقدیم شما میشه و هدف ما بررسی استکبار از نگاه قرآن و حدیث هست، و کارشناس محترم و این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی. جناب استاد، ما یکی از کارهایی که در واقع دوست داریم در این برنامه انجام بشه، در واقع اقناع مخاطبمون از جهت منابع علمی برای مطالعه هست. در خصوص موضوعاتی که بهش پرداختیم از جمله مفهوم استکبار، تفاوت کبر، اوج و استکبار، همچنین بحث ابلیس و استکبار و موضوعاتی که هولوش این موضوعات مطرح میشه، آیا منابعی رو میتونید معرفی بکنید به عزیزان شنونده؟
بله، منابع متعددی الحمدلله تو این زمینه هست. البته نیاز به این که برخی از این منابع تبدیل به کتاب هم بشه وجود داره. برخیش الان به صورت پایان نامه است که من برخی از اونها رو معرفی میکنم. اولین منبعی که در دسترس هست و فکر میکنم رو سایتشون هم گذاشتن، دائره المعارف قرآن کریم هستش. مدخل استکبارش که همون جلد سوم دائره المعارف قرآن کریم هست، مقاله بسیار خوبی هستش. جناب آقای محمد مهدی خراسانی اون مقاله رو نوشتن، از این منبع میتونن استفاده کنن و این استکبار رو در قرآن، زمینه ها، عوامل پیدایش و بقیه موارد رو در اونجا مطالعه بکنن. ذیل آیاتی که ما توی برنامه هامون استفاده میکنیم از تفاسیر میتونن استفاده بکنن، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، اینها رو به راحتی میتونن استفاده کنن. مقالات خیلی خوبی تو همین این تفاسیر هم وجود داره. علاوه بر اون تو همون کتاب در حقیقت روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا که از حضرت آقا هستش، این هم گفتم چند صفحه‌ای رو به این میپردازه. البته کل بحث اون روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا بسیار جالب هست. من از شنوندگان درخواست میکنم که اون رو حتما مطالعه کنن. یه کتاب دیگری هست تحت عنوان استکبار و استضعاف از جناب آقای محمد تقی رهبر که سازمان تبلیغات اسلامی چاپ کرده، اون هم قابل استفاده است. پایان نامه ای تحت عنوان استکبار از دیدگاه قرآن و اطرت جناب آقای اصغر مهدوی با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد هادی عبد خدایی در دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع شده، اونم خوب هست که میتونن استفاده کنن. پایان نامه بسیار خوب دیگری هست تحت عنوان استکبار و استضعاف از دیدگاه کتاب و سنت، خانم مریم شایسته با راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمد باقر حجتی، اون هم پایان نامه بسیار خوبی است از دانشگاه آزاد. و دو پایان نامه دیگر هم من نام میبرم: استکبار ستیزی در قرآن و روایات جناب آقای رضا دولتی با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا آرام، و پایان نامه تحت عنوان استکبار از دیدگاه قرآن و سنت جناب آقای احمد رضا ایمانی با راهنمایی جناب آقای دکتر سید محمد باقر حجتی. این منابع منابع خوبی هستش که برای بحث استکبار و استضعاف میتونن بهش مراجعه کنن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد غلامعلی. دوستان عزیز شنونده، در دومین برنامه که با عنوان ابلیسیان تقدیم شما شد، ضمن بررسی استکبار از نگاه قرآن و حدیث به چند مقوله پرداختیم، از جمله نگاه قرآن به مقوله استکبار و در بخش پایانی هم به منابع جهت مطالعه جناب استاد غلامعلی اشاره فرمودند. عزیزانی که احیانا در اواسط برنامه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند، میتونن با مراجعه به نشانی سایت رادیو www.radiomaarif.ir و از قسمت آرشیو میتونن فایل این برنامه رو دانلود کنند و انشاءالله در منزل سر حوصله بشنوند.
رادیو معارف، سه‌شنبه ها ساعت 12:40 برنامه ابلیسیان.
از اینکه تا این لحظه همراهی کردید برنامه رو از شما ممنونیم. به اتفاق جناب استاد احمد غلامعلی و همه عزیزانی که یاری کردن این برنامه در اختیار شما قرار بگیره، از خدمت شما رخص میشیم. التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، گرد ما دور